أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعد از اینکه برخی از نعمتهای دریایی و صحرایی رو برشمردن و اینکه انسان به اذن خدا مسخر بر این امور است و اگر خطری پیش آمد تنها راه نجات از خطر توجه به ذات اقدس اله است، جریان آفرینش انسان را ذکر فرمود. فرمود ما انسان را گرامی داشتیم. کرامت همونطوری که ملاحظه فرمودید یک معنای ارزشی را به همراه دارد، برخلاف کبیر، عظیم، کثیر. اینا گاهی بر جماد، گاهی بر نبات، گاهی بر حیوان اقدام شود. می شود گفت که سنگ بزرگ، کوه بزرگ، درخت بزرگ، اما سنگ کریم یا درخت کریم اینها کم گفته می شود مگر با قرینه همراه باشه. کرامت غیر از کبیر بودن، عظیم بودن و مانند آن، اون معنای ارزشی و معنوی رو به همراه دارن. هم جود و سخا را در درون خود نهادی نکرده دارد، هم عفو و بخشش و گذشت را دارد و هم معنویت های دیگر رو. از این که ذات اقدس اله عرش را به کرامت وصف کرد که عرش کریم است، رب العرش کریم. از این که قرآن را به کرامت ستود، انه لقرآن کریم. از این که شعیب سلام الله علیه نبوت را رزق کریم دانست که به رزق منه رزق کریم. و از این که ذات اقدس اله ملائکه را به عنوان عباد محرم معرفی کرد، در سوره مبارکه انبیاء فرمود هرگز فرشته ها ادعای ربوبیتی ندارند، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ملائکه بندگان مکرم الهی هستند. چه اینکه در آیات دیگر فرشتگانی که در مسیر وحی الهیان اونها را هم عنوان بندگان کریم یاد کرده است. و ایدی سفرت کرام برده، فرشتگانی هم که مأمور ضبط اعمال ما و ثبت احوال ما هستند اونها را به کرام وصف کرد. اود ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. اگر ذات اقدس اله عرش را، قرآن را، فرشته ها را به کرم ستود، معلوم می شود یک معنای ارزشی را به همراه دارد، صرف بزرگی و بلندی و امثال زاره که بر احجام و اجسام هم اطلاق می شود نیست. مطلب دیگر این بود که این کرامت که گوهر گرانمایه است و به اولیای الهی اسناد داده می شود، مخصوصا در باره بعضی از ائمه علیهم السلام مثل امام مجتبی سلام الله علیه گفته می شود این کریم اهل بیت است، یا در باره فاطمه معصومه سلام الله علیها گفته می شود کریمه اهل بیت است، یا در باره وجود مبارک صامد الحجت که او کریم است، امام کریم است. در این گونه از موارد معنای سخا و جود و بخشش و عفو و گذشت و شفاعت و اینها تعبیه شده است. قهرن یک واژه عربی خاص است که اگر بخواهیم به فارسی ترجمه کنیم ناچاریم از چند کلمه کمک بگیریم. بعضی از لغت‌های عربی معادل فارسی به این معنا ندارن که یک کلمه عربی رو به یک کلمه فارسی با ترجمه بکنیم، بلکه ناچاری چند کلمه را مرکب بکنیم، از ترکیب چند کلمه بتوانیم ترجمه اون کلمه بسیط را حفظ کرده باشیم. مستحضری که اگر یک کلمه بسیطی یه معنای جامعی داشت، ما خواستیم به وسیله چند کلمه و چند مفهوم اون معنای جامع را ارائه کنیم، بالاخره موفق نمیشیم، یه ریزشی هم خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه اون معنا بسیط است و کلمه واحد اون معنای بسیط را در لغت عرب تأمین میکنه و میفهماند. ولی ما اگر خواستیم به فارسی ترجمه کنیم، چون ناچاریم از چند کلمه کمک بگیریم، این کلمات همونطوری که از نظر لفظ از هم بریده و جدایان، مفاهیم اینها هم از هم گسیخته است. وقتی ما با 5 مفهوم یا 6 مفهوم خواستیم یه معنای بسیطی را تفهیم کنیم، این معانی و مفاهیم متعدد هر کدوم به اندازه خود یه ظرفیتی دارن که اون مفهوم بسیط را گوشی از او را نشون میدن، با اینکه او بسیط است. و چون این مفاهیم از هم جدایند، مثل این بندهای غربال است که هر کدوم یه نم خاصی را میگیرد، این وسط ها خالیست، اون مفهوم میریزد، بقیه مطالب میریزد. این است که میگن در بعضی از امور یودرک ولا یوسف. چرا یودرک ولا یوسف؟ برای اینکه اون چرا که انسان مییابد یه معنای جامع و بسیط است، کلمه ای ندارد که اون معنا را تفهیم کند و منتقل کند، ناچار از چند کلمه کمک میگیره. هر کدام از این کلمه مثل بند غربال هم که به اندازه خود نم یا آب را هم میکنن. چون این کلمات از هم جدایند، یک، مفاهیم اینها از هم جدایند، دو، اون معنای بسیط که بخواهد تقسیم بشود در این بندهای غربال ریزشی هم دارد، سه، لذا گاهی انسان یه معنای بسیط را میابد ولی بخواهد تفهیم کند مقدورش نیست. چهار، اگر ما معادل فارسی میداشتیم با همون یک کلمه اون معنا را تفهیم میکردیم، ولی چون معادل فارسی نیست، بهرن از چند کلمه باید کمک بگیریم، همین مشکل را به همراه دارد. کرامت ظاهرن از همین قبیل است، یعنی یه واژه نیست که ما وسیله کبیر، عظیم، سخی، جواب و مانند آن بتوانیم او را تفهیم کنیم، بلکه اساره همه این مفاهیم تو کرامت تأمین شده است. این هم یه مطلب. فرشته ها که کریمن، منشه کرامت اونها علم است و تقوا. عرش کریم است برای اینکه مرکز علم است. قرآن که کریم است برای اینکه علم است و نزاهت از تحریف و مانند آن رو به همراه دارد. این مجموعه نشون میدهد که گوهری که از نقص از یک سو، از عیب از سوی دیگر منزه باشد، این گوهر رو میگن کریم. این هم یه مطلب. درباره انسان فرمود من او را با گوهر کریم آفریدم، چه مؤمن چه کافر. انسان بی نقص خلق شده است. روحی که ذات اقدس اله به انسان داد، این روح شرافت اضافه به الله را دارم را دارد، این نفق تو فیه من روحی. حالا بعد ادهی به سوی اختیار خود قد خواب من دستاها این گوهر کریم را دفع میکنن، گاهیم به حسن اختیار خود این گوهر کریم را شکوفا میکنن. اون کرامت های کسبی با تقوا و مانند اون حاصل می شود که این اکرمکم عند الله اتقاکم. اما این کرامت نفسی و گوهر درونی، این عطیه الهی است. ذات اقدس اله این گوهر را آفرید و و برای خلافت هم خلق کرد که بحث خلافت در دیروز گذشت. اگر جریان کرامت به این گوهر برمیگردد که این باید خلیفت الله باشد، طبق تحلیل بحث دیروز خلیفه آن است که حرف مستخلف عنه را بزند، پیام مستخلف عنه را ابلاغ کند و برابر فرمان مستخلف عنه عمل کند. وگرنه این حیات او میشه قصد، این سمت های او میشه قصد، اونگاه استحقاق اولاک کل انعار بل هم ازل پیدا میکنند یا شیاطین و الانس و جن شدن را پیدا میکنند و مانندون. فتحسن که کرامتی که مال انسان است اون گوهر نفسی است اولا، و این در تمام انسان ها تعبیه شده است ثانیا، و اون که به وسیله تقوا حاصل میشود شکوفایی همون کرامت است و کرامت کسبی ثالثا، و راه شکوفایی اون کرامت و وسیله تقوا این است که انسان سبقه خلافت اللهی را حفظ بکند رابعا، و خلافت الهی هم اقتضا میکند که خلیفه فقط مطیع دستور مستخلف عهد باشد خامسا و مانندا. این در بحث‌های قبلی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اون کتاب شریف توحیدش رو نقل می‌کنند که از حضرت سوال کردند این جمله معناش چیست. حضرت فرمود به این که کسی که در رحم مادر هست ذات اقدس اله می‌داند که این سیعملو به سوی اختیارهی عملن تاله ها و ماننده ها، می داند که این شخص با اینکه می تواند راه خوب درود، دوستان او، برادر او، اعضای خانواده او راه صحیح را طی کردن، این هم می تواند راه صحیح را طی کند، به سوی اختیار خودش راه باطل در می رود. یا اون کسی که در بطن امت سعید است، یعنی ذات اقدس اله می داند این شخص با اینکه میتواند راه باطل را طی کند، بسیاری از دوستان او راه باطل را طی کردن، اما او به حسن اختیار خودش راه صحیح را انتخاب میکند. ان الله یعلم که این شخص بعد از میلاد راه سعادت را یا راه شقاوت را طی میکند. ذات اقدس اله هم مشخص کرده است که من چگونه انسان را گرامی داشتم. مستحضرید که جناب فخرازی 10 وقت ذکر کرده برای گرامی داشتن عقل، گرامی داشته و وجوه فراوانی از خودش و از دیگران نقل کرده که چرا انسان کریم هم. در بحث های روز دو سه روز قبل اشاره شد به این که اون ساده ترین حرف همین حرف های ابتدایی است که گاهی در ادبیات نثر، گاهی در ادبیات نظم آمده که انسان کریم است، برای اینکه در دوران کودکی شیری که مادرش به او میدهد از بالای سینه به او شیر میدهد، ولی حیوانات مثل گوسفند و امثال گوسفند وقتی شیر میخورند به تعبیر همین شعرا از نیم زیرینه بود، شیر انسان از سر سینه بود، شیر مثل حیوانات اونا. خب اینها تعبیرات عادی است، اینها باعث کرامت نیست. انسان مستقل قامه است، اونها منحنی قامه هم. اونا سرشون رو خم بکنن، دهنشون رو پیش غذا میبرن، انسان غذا رو پیش دهن میاره، اینا بد نیست، اما اینها معیار کرامت نیست. انسان رو در حد بلال حبشی رضوان الله علیه باشد کریم است، از اون طرف طاووس و تیهو با اون زیباییشون مثلا این سمت رو ندارن، یا اون رومی های زیبا این سمت رو ندارن. اینا جزء فروعات مسئله است. عمده آن است که ما ببینیم قرآن کریم منشأ کرامت انسان را چی میدوند، نه کرامت های کسبی که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نه اون کرامت های نفسی که این گوهر چرا کریم است. بی اثر نیست اون تو مسئله و شارک کن فل انبال و الاولاد اشاره شد که بی اثر نیست. اما خدای سبحان اون میثاق لازم را به همه داد، حتی کسانی که از راه حرام به دنیا آمدند میثاق لازم را برای سعادت به ایمان دارند. ممکن است به کمالات زاهد دسترسی پیدا نکنند، اما اصل این که میتوانند مؤمن باشند، مسلمان باشند، شیعه باشند، پیرو اهل باشند، این میثاق را ذات اقدس اله به اونها داده است. خب قرآن کریم خب خود یک عربی کرامت دارد دیگه، دیگه لازم نیست که کسانی که به عربی مبین آشنا هستند لازم نیست که ما از کلمات دیگر کمک بگیریم تا کرامت را معنا کنیم. نه، ممکن است کسی عربی باشد درس نخونده، عرب باشد و درس نخونده، اعرابی باشد و درس نخونده و آشنا نباشد به معارف قرآنی، باید برای او از چند کلمه کمک گرفت. وگرنه کسی که به فقه و لغه عرب آشناست، همین که گفتن کرامت معناش میفهمد دیگه، میدوند غیر از کبیر است، غیر از عظیم است، غیر از سخی است، غیر از جواد است و مانند. نشنیدن یا جلوتر بشنید یا بلندتر حرف بزنید. اگر چنانچه کرامت بار معنوی دارد، باید ببینیم اون بار معنوی رو قرآن کریم چه میدونه. ایناش درسته که انسان شیر مادری که میخوره از بالای سینه است، حیوانات از پایین شیر بخورن، اینا هست. انسان غذا رو پیش دهنش میاره، دیگران سر پیش غذا میبرد، این هست. انسان مستقل قامه است و دیگران منحنق رومن، اینا هست. و این وجوه فراوان که جناب فخر رازی کرده هست. یا درباره خط و هنر گفت، نگارش و نگارستان، نگارستان داشتن و نگارگری و همه اینها جزء کرامت ها انسان است. او اهل خط است و نگار است و هنر است، ایناش هست. انسان میتواند مشکل خودش را بیان کند، به طبیب مراجعه کند، به درمان کند. اما حیوان این چه نیست، توان اون را ندارد که مشکل خودش رو بازو کند، اینا هست. و حیوان را بهیمه گفتن برای اینکه حرف او مبهم است، و انسان بهیمه نیست برای اینکه حرف او بیان است. خلق الانسان علمه البیان، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. انسان دارای بیان است ولی بهیمه حرفاش مبهم است و از این جهت سمیت بهیمه دارد. معلوم است که چی دارن میگن، چی کار دارن میکنن، ایناش درست است. بله، اما انسان هم برای خودش معلومه که چی داره میگه، ولی میتواند به دیگری هم منتقل کنه، اما اونا نمیتونن. این چنین نیست که اونا یه طبیبی داشته باشن، به طبیب مراجعه کنن، درد خودشونو بگن. اینا با اشارات بعضی از حرفا رو میفهمونن، اما حالا یه طبیبی داشته باشن که اگه بیمار شدن به طبیبشون مراجعه کنن، مشکلاتشون در میان بذارن، این چنین نیست. اینا وجوه فراوانیست که فخرالرازی امثالشون ذکر کردن برای شرافت انسان نسبت به غیر انسان. اینا همش درست است، اما اینا مطالب فرعی است. قرآن کریم عظمتی که برای خلقت انسان قائل است و از اون منظر انسان را کریم می‌داند، او مسئله نفخت فیه من روحی است، عقلی که به او داد، علمی که به او داد، الهامی که نسبت به او روا داشت و مانند آن است. اونگاه اگر خط و هنر و نگارگری است، محصول همین عقل و علم است و کمالات دیگر هم هست از این راه. فرمود به این که ما هیچ کسی را بدون سرمایه خلق نکردیم. این که فرمود و نفخت فیه من روحی، این روح انسان که همون اضافه تشریفی به ذات اقدس اله دارد، این در سوره مبارکه شمس فرمود این ملهم است و نفس به ما سوا، سوگند به جان آدمی و کسی که جان آدمی را مستقل خلق آفرید. تسویه نفس، مستقل خلق بودن نفس با فاء تفسیری مشخص شد. خود به نفس و ما سواها فعل همه ها فجوره ها و تقواها. خود من انسان را به عنوان با یه ظرف خالی خلق نکردم، انسان را با سرمایه آفریدم، یعنی روحی که در او هست در همون زادروزش این سرمایه را دارد که میداند چی بده چی خوبه. دروغ بده و صدق خوبه، خیانت بده و امانت خوبه، فجور بده و تقوا خوبه. این احتیاج به درس و بحث ندارد، این زبان مشترک بین همه انسان هاست و این را من الهام کردم به انسان. موجودات دیگر این چنین نیستند که دارای نفس ملهمه باشند. پس هر کسی با این سرمایه به دنیا میاد، چون این چنین است لازمه آفرینش چنین گوهر گرانمایه‌ای و کریمی اینه که خدا تعبیر بفرماید به این که خلقت تو به یدی. درباره موجودات دیگر بفرماید به این که یا خلق تعبیر میکنند، یا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون تعبیر میکنند و مانند آن. ولی درباره انسان همون خلقت تو به یدی، با ید جلال و جمال او را آفریدند، با دو دست جلال و جمال او را خلق کردند. با اینکه خدای سبحان منزه از دست است و کلتا یدیه یمین، هر دو دست بی دستیش راست است، دست چپ ندارد، برای اینکه مؤمنم دست چپ ندارد، از وجود مبارک ابی ابراهیم رسیده است که کلتا یدیه یمین. در باره مؤمن هم تو روایات ما هست که کلتا یدیه یمین، مؤمن اصلا دست چپ ندارد، با دست راست کار با یمن و برکت و میمنت انجام میدهد، با دست چپ هم کار یمن و میمنت و برکت انجام میدهد. کلتا یدیه یمین، کافر کلتا یدیه شمال، مشعمه. کافر با دست راست کار مشعوم و زشت انجام میدهد، همونطوری که با دست چپ کار زشت انجام میدهد. بعضی اصحاب شمال هم، بعضی اصحاب یمین هم و بعضی هم مغرب هم. خب مؤمن که تا یده یمین، خدای سبحان که فرمود خلق تو به یدی، این انسانی که الهمه ها نفس او را خدا فجوره ها و تقواه ها، این شایسته آن است که خلق تو به یدی شامل حالش میشه. پس محور اصلیه کرامت انسان خلافت او سی در بحث دیروز اشاره شده و خلافت او هم در نفخت فیه من روحی اشاره شده. و اگر خلیفه خداست باید با سرمایه خلق شده باشد، یعنی اون مستخلف کسی را که میخواهد خلیفه خود قرار بدهد به او راه و رسم خلافت را نشون میدهد. راه و رسم خلافت همون فالهمه ها فجوره ها و تقوه هاست. به خلیفه خود آموخ که چی فجور است و چی تقوه. در سوره مبارکه مؤمنون اشاره شد که ما از راه احسن المخلوق بودن انسان پی میبریم که خدا احسن الخالقین است. و اینکه فرمود انسان علقه بود و مزغه بود و جنین شد و کسوندر ازام لحمن شد و کسوندر ازام لحمن شد و بعد او را یه چیزی دیگر کردی ثم انشأنا خلقا آخر. اگر انسان را چیزی دیگر کردیم معلوم می شود انسان شده احسن المخلوقین، اونگاه با پای تخلیق بود و تبارکت به احسن الخالقین. از این احسن المخلوقین بودن انسان پی می بریم که خالقش هم احسن الخالقین است. در جریان کرامت هم به شرح دیدم خدا اکرم است. چرا؟ برای اینکه آفریدگار موجود کریم است. اگر او کرامت بخش است، اگر کریم آفرین است، پس اکرم است. الانسانو کریمون، به خالق الکریم اکرم، بلکه باید از او بهتر باشد. الله خالق الانسان و خالق الکریم اکرم فالله اکرم. این برهان از سوره مبارکه علق به این صورت استنتاج می شود. در سوره علق به این حالت فرمود: فمود اقرا بسم ربک الذی خلق. اصل خلق مال خداست. در بین خلقت الهی که شامل همه موجودات می شود، خلقت انسان را مطرح کرد. خلق الانسان من علق که تفسیرش در سوره مبارکه مؤمنون گذشت. پس اقرا بسم ربک الذی خلق هنوز سخن از اکرم بودن خدا نیست، سخن از خالق بودن خداست. از خلقت مطلق به خلقت ویژه منتقل شد، خود خلق الانسان من علق. هنوز هم سخن از اکرم بودن خدا مطرح نیست. الان تلیعه طرح اکرم بودن خداست. فرمود اقرا و ربک الاکرم. چرا اکرم است؟ اینکه الذی علم بالقلم. به کی علم؟ علم الانسان ما لم یعلم. این اکرم بودن الله محفوف است به خلقت انسان و محفوف است به علم انسان. اول خلقت انسان مطرح است، سوم عالم بودن انسان مطرح است، دوم اکرم بودن انسان. معلوم می شود که اکرم بودن الله، اکرم بودن الله به این دو حاشیه تکیه کرده. چون خلق الانسان را که انسان کریم است، علم الانسان را که علم کرامت است. این کرامت را به اون کریم دادن از یه مبدأ اکرم نشأت میگیرد. لذا فرمود خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. وگرنه اگر این نقش نداشت ممکن بود بفرماید اقرا و ربک الاکرم الذی خلق السماوات السبع والارضین ما فیهن. خلقت آسمان و زمین ما را به اکرم بودن خدا هدایت نمی کنند. خلقت کریم ما را به اکرم بودن الله منتقل می کند. اگر خواستیم برهان لم اقامه کنیم، چون خدا کریم است، از کریم یک موجود با کرامت صادر می شود. اگر خواستیم از برهان این کمک بگیریم، چون انسان کریم است، منشأ پیدایش انسان کریم خدای اکرم خواهد بود. اینها اساره کرامت‌های نفسی انسان است که انسان با اون علم الهی که به علم الانسان ما لم یعلم بر اساس فالهمه فجورها و تقواها فالهمها، این میشه کرامت نفسی. کرامت‌های کسبی هم با علم اضافی، با تقوای اضافی که اینا اضافه بر گوهر ذات است، اینا منشأ پیدایش کرامت. و ذات اقدس اله یه عده را هم غیر از ملائکه و غیر از انبیا و اولیا به عنوان کریم ستوده است. مستحضری شهید را قرآن کریم کریم می داند. در سوره مبارکه یاسین وقتی پیام شهید را نقل می‌کند می‌فرماید به این که آیه 26 27 سوره مبارکه یاسین این است: قیلت فی الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این شهید سوره یاسین است. وقتی این رو شهید کردن، این وارد بهشت شد، بهشت برزخی. همونطوری که ما در زیارت شهدا به اینها عرض میکنیم یا لیتنا کننا معکم، تو وارث و غیر وارث، یا لیتنا کننا معکم و نفوز معکم فوزن عظیما، ای کاش ما با شما شهدا بودیم و فوز عظیم نصیب ما میشد. شهدا هم میگوین ای کاش با ما بودید، میدیدید خدا با ما چه کرد. این یا لیته حرف دو طرف است. زائر به شهید میگه یا لیتنی کنت معک فأفوز فوز عظیما. شهید میگوید یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المكرمین. ای کاش بازمانده ها، قبیله من، خانواده من، اینا میدونستن که خدا با ما چه کرد. با ما چه کرد؟ ما را از مکرمین قرار داد. خب مکرمین در فرهنگ قرآن چه گروهی هست؟ در سوره مبارکه انبیا داشتیم بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. در سایر سور هم داشتیم ان علیکم لحافظین کراما کاتبین فی صحف مکرمه بأیدی سفر برره وما نمدهم کراما برره بأیدی سفر کراما برره. مکرمین در فرهنگ قرآن کریم همین ملائکه هم دیگر. این شهید میگوید خدای سبحان مرا به ملائکه ملحق کرده است. بنابراین به جعلنی من المکرمین یعنی از اینها قرار داد، نه معهم قرار داد. من در ردیف ملائکه جز ملائکه الان به حساب میآیم. خب این مقام به وسیله همین شهادت حاصل شده است، اول که نبود. پس یک کرامت نفسی، یک کرامت کسبی. اون کرامت کسبی اگر به صورت شهادت باشد انسان را در ردیف ملائکه قرار میدهد. همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه بود برای دربار اموی نوشت که تزکیت المرء نفسه قبیح، خود ستایی چیز بدیست به شارع دین نهی کرده، و اگر نهی شارع مقدس نبود ما میگفتیم که اهل بیت چه فضائلی دارن و ما چه هستیم. ولی اجمالش این است که خیلی ها به جبهه میرن شهید میشن. از خاندان ما کسی رفت شهید شد میشه سید شهدا، حمزه است که عموی منه. خیلی ها به جبهه میرن جانباز میشن، اعضاشون از دست میدن. از خاندان ما کسی بره جبهه جانباز بشه دستش بده، مثل برادرم جعفر ذات اقدس اله به این دو تا بال میده میشه جعفر تنجار. در بعضی از نقل ها دارد که یتیر و بهما مرد ملائکت فر جنه میشه جعفر تیار. اگر در سوره مبارک فاتحه دارد فرشتگان اولی اجنهت مسنا و سلاس و روبا، اینا دارای جناح هم دارای بال هم نه پر، اون بالهاشون پر دارد، اینا دارای بال هم، فرمود برادرم جعفر تیارم دو تا بال پیدا کرده که با ملائکه هم سفر است و هم پرواز. خب این با ملائکه بودن یعنی با مکرمین بودن. فتحسنه که کرامت یه بار ارزشی دارد که کبیر و عظیم و امثال ذلک فاقد آنند، و انسان در گوهر ذات خودش این گوهر گرانمایه را به همراه دارد، و اگر به وسیله تقوا یا شهادت یا علل و عوامل دیگر اینها را برجسته تر کند، پرفروغ تر کند، با ملائکه محشور خواهد شد. اینا گوشه از اوصاف کرامت است. و اون چرا که جناب امام راضی و دیگران ذکر کردن اینا جز فروعات مسئله است. الحمدلله رب العالمین.